أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. پس از بحث ماده امر می رسیم به بحث صیغه امر. طبعا در بحث صیغه امر هم در موارد مختلف باید بحث بشود. مورد اول و بحث اول در معنای صیغه امر هست. برای صیغه امر علاوه بر معنای اصلی که همون بعث و تحریک است، معانی دیگری هم ذکر شده، مانند تعجیز یا تهدید یا انذار یا اهانت و تحقیر و مانند اینها. مثلا برای تعجیز می شود این آیه کریمه را به عنوان نمونه ذکر کرد که می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خطاب به مشرکان هست و تحدی می کند که اگر شما در شک و ریب هستید نسبت به اون چی که ما نازل کردیم بر بنده خود، بر پیامبر خود، سوره همانند قرآن بیاورید. خب اینجا فعتو صیغه امر است و در مقام تعجیز استعمال شده است، یعنی نسبت عجز دادن به مخاطب، به طرف مقابل. و برای تهدید می شود این مثال را ذکر کرد که خداوند متعال می فرماید اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. هر آنچه که می خواهید انجام بدهید. این اعمل و صیغه امر است در مقام تهدید. گاهی به عنوان انذار استعمال شده، مثل این آیه کریمه که در مقام انذار و هشدار می‌فرماید که تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام. گاهی به معنای اهانت و تحقیر استعمال شده، مثل این آیه کریمه که می‌فرماید اخسئوا فیها، در اون جهنم گم شید، یا می‌فرماید موتو به غیظکم، از روی خشم بمیرید. خب این به معنای اهانت و تحقیر آمده. یا به معنای تمنی استعمال شده، مثل این شعر امرؤ القیس که خطاب به شب طولانی می‌کند، میگد الا ایها اللیل الطویل الا این جلیل، ای شب طولانی به سرای منجلی شو. خب اینجا انجلی تمنی هست. و به معنای تسویه آمده، مثل این آیه کریمه که اصبروا او لا تصبروا. خب و موارد دیگر. مرحوم صاحب کفایه می فرمایند که معنای صیغه امر در تمام این موارد یک معنا بیشتر نیست و اون هم انشاء طلبه. و این که این موارد متعدد شمرده شده، اینها اختلاف در داعی هست، یعنی این که اون گویندهی که صیغه امر را استعمال می کند در انشاء طلب، داعیش گاهی تعجیز، گاهی تهدید، گاهی انذار، گاهی اهانت هست. پس بنابراین معنا و مستعمل فیه صیغه امر یکی بیشتر نیست، اونم انشاء طلب. اما این معانی از ناحیه اختلاف دائی و انگیزه گوینده پیش میاد، مانند اون مطلبی که در ماده امر فرمودن برای ماده امر معانی مختلف ذکر شده، مثل فعل عجیب، مثل فعل، مثل حادثه، مثل غرض. فرمودن اونجا هم نه، ماده امر
در دو تا معنا بیشتر استعمال نمیشه، دو تا معنای اصلی بیشتر ندارد، یکی طلب هست، یکی هم شیء هست. ولی شیء گاهی مصداق فعل میشود، گاهی مصداق فعل عجیب میشود، گاهی مصداق حادثه میشود، گاهی مصداق غرض میشود. بس اشتباه المفهوم بالمصداق، مفهوم یکیه ولی مصداق شدنش برای معانی مختلف باعث شده که فکر کنن که نه مفهومش هم عوض میشود. در صيغه امر هم نظیر اون مطلب را میفرمایند، میفرمایند صيغه امر مفهومش یکیه ولی همین مفهوم گاهی مصداق میشد برای تعجیز، گاهی مصداق میشد برای تهدید، گاهی مصداق میشد برای انذار و اهانت یا تمنی. ولی اینجا مصداق شدنش امر واقعی نیست، به خاطر اون انگیزه و دایی هست که در ذهن گوینده شکل میگیرد. به خلاف اونجایی که امر اگر به معنای شی بود، واقعا گاهی مصداق حادثه بود، گاهی مصداق فعل بود. اینجا واقعا مصداق اونها نیست، بلکه به اختلاف دایی مصداق یکی از این معانی قرار میگیرد. و اشکال ندارد که یک حقیقت، یک فعل مصداق مفاهیم مختلف قرار بگیرد. حتی در امور واقعیه هم، در افعال خارجیه هم این صادقه. مثلا ضرب ممکنه به خاطر تأدیب باشد، مصداق تأدیب قرار بگیرد. ممکنه به خاطر تشفی باشد، ممکنه به خاطر غضب باشد، مصداق یکی از اینها قرار میگیرد. یا فرض فرمایید که زهک ممکنه به خاطر سرور باشد، ممکنه به خاطر تعجب باشد، ممکنه به خاطر استهزا باشد و مصداق یکی از اینها قرار بگیرد. چنان که افعال خارجیه میتوانند مصداق مفاهیم مختلف قرار بگیرند، قول هم، استعمال لفظ در معنا هم میتواند مصداق واقع بشود برای معانی مختلف، با اینکه معنا واحدون، معنا یکی بیشتر نیست، ولی همون معنا مصداق واقع می شود برای معانی متعدد و لون اون معانی را می گیرد. این نظر مرحوم صاحب کفایه که اصل فرمایششون قابل خدشه نیست. ولی مطلبی که اینجا می فرمایند این است که صیغه امر گرچه در همه این موارد به یک معناست، ولی ظاهر صیغه امر وقتی که بدون قرینه استعمال بشود این است که این انشاء طلب به خاطر بعث و تحریکه، نه به خاطر فرض فرمایید که تهدید یا تعجیز یا تحقیر و مانند آن. خب حالا این ظهور از کجا پیدا شده؟ مرحوم آخون می فرماین که لعل این ظهور به این خاطر است که واضح هین الوضع قید کرده، به عنوان قید الوضع اینو اخذ کرده که صیغه امر را به خاطر داعی بعث به کار بگیرید. ولذا اگر کسی به داعی غیر دایی بس استعمال کرد، میشه این خروج از موضوع له، خروج از شرط واضح، میشه بعد یک نوع تجاوز و میشه مجاز، چون از شرط واضح تخطی کرده. اشکالی که بر فرمایشون که اولا این که میفرمایید این قید الوضع هست، قید الوضع در جایی پیش میاد که مربوط به مراد استعمالی و تصوری باشد. اصلا وضع و قید الوضع مربوط به معنای تصوری هست. ولی اینکه انشاء طلب به خاطر بعث باشد یا تحقیر باشد یا تعجیز باشد، این معنای تصدیقیه، این مراد جدیه، این اصلا داخل بحث وضع نمی شود. ولذا این را نباید از راه وضع توجیه و تحلیل بفرمایید. این اشکال قابل دفعه، اونم این است که این که می‌فرمایید وضع مربوط می‌شود به معنای تصوری لفظ نه به معنای تصدیقی، این را ما در مفردات می‌پذیریم، اما در جمله نه. و صیغه امر جمله است. وقتی جمله باشه معنای تصدیقی هم داخل معنای وضعی قرار خواهد گرفت. باز یه اشکال دیگری بر صاحب کفایه می شود مطرح کرد، اونم این که ایشون فرمودن که این قید الوضع دخیل در موضوع له نیست. موضوع له در همه این موارد یکیه، ولی قید الوضع این است که به داعی البعث استعمال بشود. اشکالی که بر ایشون مطرح شده این است که اصلا ما قید الوضعی نداریم. واضح کاری که انجام می دهد لفظ را با معنا مربوط می کند و اون معنا می شد جز موضوع له. دیگه یک کار دیگری هم بتوند واضح انجام بدهد، علاوه بر این که لفظ را بر معنا وضع می کند بتوند یه شرایطی هم برای اون بذارد، این دلیل نداره. اصلا چنین چیزی در لغت معهود نیست. این را مرحوم آخوند در معانی حروف هم در وضع حروف بر معانی خودش هم ادعا فرمودن و فرمودن که حروف با اسما، با اسمایی که نظیر اون حروف هستن، مثلا من با ابتدا معناش یکیه، فقط فرقشون این است که قید الوضع اینها فرق میکند. حرف من وضع شده است که ابتدا را بفهموند، اون موقع که این را آلتن در نظر بگیریم، غیر مستقل در نظر بگیریم. این را اونجا فرمودن، همونجا هم مورد اشکال واقع شده که ما چنین شأنی برای واضع قائل نیستیم که بتوند علاوه بر وضع یه شرایط برای وضعش هم قرار بدهد. شرط واضع برای ما لازم الاجرا نیست و چنین شأنی هم ندارد. اینجا هم مرحوم آخوند نظیر اون مطلب را فرموده و فرموده که صیغه امر وضع شده بر همین انشاء طلب، اما واضح قید اخذ کرده که این را وقتی به کار بگیرید که به داعی البعث باشه. عرض میکنیم وضع و واضح چنین شأنی ندارن. و اشکال دیگری هم متوجهیشون میشود، اونم این است که اگر قید الوضعه کسی از این قید وضع خارج شد، باید بگی مثلا استعمال غلطه، حالا که شما فرمایید اینجا استعمال مجازی هست، و لذا می شود گفت که این به دائل وضع بودن داخل موضوع له، البته به صورت قید نه به صورت جزء. پس بنابراین لفظ دلالت می کند بر همون انشاء طلب که موضوع لهه، ولی مقیدن به این که به داعی البعث باشد. این را ما قید وضع نمی دانیم، قید موضوع له می دانیم. و شاهد این مطلب این که این قید موضوع له است، این است که اگر کسی صیغه امر را در انشاء طلب به کار برد ولی بدون رعایت این قید، احساس مجازیت و عنایت می شود که انه اونجا دیگه انشاء طلبی که قید داشت وجود نداره. انشاء طلب هست ولی بدون قیده، ولذا شعور به مجازیت و عنایت می شود و این خودش دلیل برای این که این به نحو داخل موضوع لهه. البته توجیه دیگری هم در مقام مطرح شد. توجیه دیگری که فرمودن این است که این به جهت انصرافه، یعنی از کثرت استعمال ناشی شده. چون معمولا صیغه امر در داعی البعث کثرت استعمال داره، ولذا ما وقتی صیغه امر را استعمال میکنیم ذهن میرد به همون داعی البعث. البته این وجه خالی از اشکال نیست، چون کثرت استعمال چنانکه ما در جای خودش مورد بررسی قرار دادیم نمیتواند ظهور معتبر حجت را برای ما درست بکند. وجه دومی هم برای انصراف گفته شده که البته این وجه صحیح است، اگر ما قید موضوع اون له بودن را نپذیریم این وجه را میپذیریم، اونم این است که اصالت تطابق حکم میکند که دایی در اینجا همون بعث و تحریک است، چون وقت انشاء طلب میکند اون حالت و دایی که مناسبت بیشتری با انشاء طلب دارد همون بعث و تحریکه. دوائی دیگر از تعجیز و تحقیر و اینها مناسبت با انشاء طلب ندارن. اون که مناسبت تام دارد با انشاء طلب همین بعث و تحریکه، و لذا میگیم که به خاطر اصالت تطابق صیغه امر ظهور دارد در این که این انشاء طلب به خاطر بعث و تحریک است، به انگیزه و به دایه بعث و تحریک است نه به دوایه دیگر. فتلخص به این که معنای صیغه امر انشاء طلب هست به دایه بعث و تحریک نه به دوایه دیگر. اما این که به دایی و بعث و تحریک هست این از کجا ناشی می شود؟ در اینجا چندین بیان ذکر کردیم. یه بیان مربوط به مرحوم آخوند بود که می فرمود این قید الوضع عرض کردیم این دوچار با اشکال هست. یه بیان این بود که این قید موضوع لهه، به نظر ما این بیان قوی بود که بگیم این قید موضوع لهه و به دلالت التزامی دلالت می کنه بر این معنا. و یه توضیح دیگری هم این بود که این از واهی انصراف، برای انصراف هم دو منشأ ذکر شد، یکی این که بگیم انصراف به خاطر کثرت استعماله که این هم قابل مناقشه هست، یکی هم بگیم که به خاطر مناسبت و تطابق حال این گوینده با انشاء طلب، که گفتیم این بیان البته صحیحه، اگر قید موضوع له بودن را نپذیریم این بیان را میپذیریم. این بحث اول. بحث دومی که در اینجا مطرح شده در معنای اصلی صیغه امر هست، که ما گفتیم که معنای اصلی صیغه امر انشاء طلبه. علما در اینجا یه بحثی مطرح کردن که آیا اون معنای اصلی که مرحوم آخوند تعبیر کرد انشاء طلب، آیا این درسته یا نه باید تعبیر دیگری به کار بگیری؟ مرحوم اصفهانی فرموده که چون معنای صیغه امر یه معنای حرفی است، باید بگیم معنای صیغه امر نسبت طلبیه است، نسبت طلبیه‌ای که بین اون مبدأ و متکلم و مخاطب هست، یه نسبت طلبیه‌ای که سه جهت داره: متکلم، مخاطب و اون مبدأ، اون کاری که از مخاطب میخواد. ولذا باید بگیم این نسبت طلبیه است معنای صیغه امر، نگیم انشاء طلبه. مرحوم محقق عراقی، آغازی های عراقی فرمودن که صیغه امر معنای اصلیش همون نسبت ارسالیه هست، به جای نسبت طلبیه تعبیر فرمودن نسبت ارسالیه بین فاعل و مبدأ. امام رضوان الله علیه فرمودن که صیغه امر وضع شده برای بعث و اغراء. به نظر می رسد که اینجا تعبیرات مختلفه، ولی واقع واحدون، یعنی هر سه بزرگوار یک معنا را می خوان بیان بفرمایند. حالا تعبیراتشون گاهی نسبت طلبیه، گاهی فرمودن نسبت ارسالیه، گاهی فرمودن بعث و اغرا، اینها یک معنا را می رسوند، معانی مختلف را نمی رساند. ولی نکته ای که در اینجا شهید صدر و و شاگردان شهی صدر تذکر دادن نقطه دقیقی هست، اونو باید متذکر شد. اونم این است که موضوع له صیغه امر در حقیقت نه معنای طریقی هست، بلکه موضوع له صیغه امر همون بس و اغرا و هل دادن خارجی هست. اینجا یه نقطه دقیقی هست. ما گاهی لفظ را میگیم یه معنای به ذهن ما میاد که اون معنا خودش طریقه برای یک واقعیت دیگر. حالا اون واقعیت دیگر یا واقعیت خارجی هست یا واقعیت اعتباری هست. مثلا میگیم که حجر، شجر، بقر یا بی، خب اینها یه معنای تو ذهن ما مرتسم می شود که این معانی حکایت می کنند طریق هستن برای یه واقعیتی، حالا اون واقعیت یا خارجیه یا اعتباریه. اما در صیغه امر چنین چیزی در کار نیست. در صیغه امر یک واقعیتی که خودش طریق باشه برای یه معنای، نه، چنین چیزی به ذهن نمیاد. شما تصور بفرمایید همون حالت هل دادن کسی را یا کشیدن کسی را به سوی کاری. اون وقت ما وقت صیغه امر را به کار میگیریم، در حقیقت یک لفظی را به کار بردیم که جای اون کشیدن را، هل دادن را پر بکند. یعنی واقعا مثل این است که داریم او را هل میدیم، نه این که میخواییم یه معنایی را در ذهن و مرتسم بکنیم که او طریق باشد حکایت بکند از یه معنای خودش. نه، میخواییم یه چیزی پیدا بکنیم که جایگزین هل دادن بشود. ولذا صیغه امر وجه شده برای همین چیزی که بعث از خارجن، هل دادن از خارجن. پس بنابراین وضع یک حیطه وسیع‌تری دارد. همیشه وضع به این صورت نیست که یک معنایی را برای ما بفهماند، در ذهن ما مرتسم بکند که اون معنا حکایتگر یک واقعیت یا حقیقی عینی یا اعتباری است. نه، اینطوری نیست. گاهی هم جایگزینه اون بعث می شود، اون نسبت بعثیه، اون هل دادن می شود، که انما یه لفظ پیدا کردیم که جایگزین هل دادن شده. در نفس خودمون وقتی که امر متوجه ما شد، احساس می کنیم که یک کسی داره ما را وادار می کنه، ما را به اصطلاح هل می ده یا می کشه به سوی کاری، و این غیر از اون عالم حکایت و این هاست. بس حقیقت معنای صیغه امر چنین حقیقتی هست که مرحوم شهید صدر به درستی این را بیان فرمودند. مرحوم ناینی در اینجا یه بیان خاصی دارند و اون بیان این است که معنای صیغه امر هیئت امر نسبت ایقاعی است. یعنی می‌فرمایند که صیغه امر وضع شده برای ایقاع فعل، برای واقع ساختن فعل بر ذمه مخاطب. می‌خوای یه باری را بر ذمه‌اش بذاری، صیغه امر وقتی میگه مثلا اکتوب یا اضرب یا اجلس، که ان یک باری را بر عهده او، یک فعلی را بر عهده او داریم می‌ذاری. اینطوری فرموده. نظر این معنا را آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن و گفتن که صیغه امر وضع شده برای دلالت بر ابراز امر اعتباری نفسانی. متکلم اول اعتبار میکنه یه چیزی بر عهده طرف گذاشته، بعد با صیغه امر این را ابراز میکنه. این هم بیان مرحوم آقای خویی. ولی اشکالی که بر هر دو بزرگوار مطرحه اونم این است که این بیانی که شما دارید راجع به معنای صیغه امر، این بیان نیاز به یه دقتی دارد که این از حوصله و دقت گوینده عادی خارج است، که فعل فرماید میخوام این فعل را بر عهده طرف بذارم، یا بیان آیه خویی که اول این را اعتبار میکنه بعد این را ابراز میکنه که یه چیز را بر عهده طرف دارم میذارم. نه، این چنین چیزی به ذهن گوینده عادی نمیاد و این نیاز به یه دقتی داره. این خارج از دقت عرف عام هست که هر روز ده ها بار این کلمه امر را به کار میگیره. و اشکال دوم این که این بیان شما وقتی درست است که گوینده عالی باشد که بتوند یه چیز را بر عهده طرف مقابل اعتبار بکند، حالا که صیغه امر را سافل هم میگد، مساوی هم میگد، اونا معنا ندارد که بگید که یه چیز را اعتبار میکنن بر دوش طرف مقابل، در چنین مقامی نیستن. پس صحیح این است که معنای صیغه امر همون نسبت طلبیه است، یا بفرمایید نسبت ارسالیه است، البته با همون بیانی که مرحوم شهید صدر داشتن. یعنی صیغه امر جایگزین اون بعث و هل دادن یا کشیدن خارجی هست. پس تا اینجا این نقطه روشن شد که معنای صیغه امر نسبت طلبیه است و عند الاطلاق نسبت طلبیه‌ای که به داعی بعث هست از صیغه امر فهمیده می شود، نه به دواعی دیگر. اون وقت بحث واقع می شود که آیا این نسبت طلبیه نسبت طلبیه وجوبیه هست یا نه اعم از نسبت طلبیه وجوبیه و ندبیه هست. والحمد لله رب العالمین.